در کشورهای دموکراتیک همونطور که عرض کردم تمام افراد، گروه ها و احزاب سیاسی که در محدودی قانون اساسی فعالیت میکنند از حق تظاهرات برخوردارند و وظیفه دولت و نیروهای امنیتی دولت یعنی پلیس اینه که اگر مردم چنین تظاهراتی رو گذاشتن از این امنیت این تظاهرات رو تأمین بکنه. به طور مثال در آلمان یک حزب دست راستی وجود داره به نام MPD، حزب ملیگرای افراطیه که در واقع همون اندیشه های هیتلر رو کمی ضعیفتر امروز ازشون هواداری میکنه، دارای تمایلات ضد یهود، ضد اسلام، به ضد خارجی هایی هستش که در آلمان زندگی میکنند. امروز 20% از مردم آلمان دارای در واقع ریشه میگریشن دارند، ما از مهاجرین هستند. این حزب مخالف این 20% میگه اصلا اینا آلمانی نیستن، اینا رو ما باید از این کشور بیرون بکنیم. با این حال یک چنین حزب افراطی که تعطیل نیز نشده، چرا که دادگاه عالی تا به حال رأی به ممنوعیت این حزب نداده، یک چنین حزبی هم حق داره تظاهرات بکنه. هر سالم در رابطه با روز تولد هیتلر یا هس که یکی دیگه از رهبرای حزب نازی بوده، اینا تظاهرات در آلمان را میندازن و نیروهای چپ و دموکرات هم سعی میکنن علیه اینها در همون روز تظاهرات بکنن، در کنار اینها تظاهرات بکنن و پلیس آلمان موظف از تظاهرات این حزب افراطی راست پشتیبانی بکنه، یعنی امنیت این تظاهرات رو تأمین بکنه و از تصادم تظاهرات مخالفین و مخالفین که موافقین و مخالفین این از جلوگیری بکنه. در ایران اما چطوریه؟ در ایران ما میبینیم که فقط هوادارهای آقای احمدی نژاد میتونن تظاهرات بکنن. برای برگزاری تظاهرات هم احتیاج به دریافت مجوز ندارن، هر وقت دلشون خواست میتونن برن تظاهرات بکنن.
بله.
برعکس اگر هوادارهای جنبش سبز میخوان تظاهرات بکنن حتما باید مجوز داشته باشن و هیچ وقت هم مجوز به اینها داده نمیشه تحت این عنوان که این تظاهرات میتونه به فتنه و اختلال امنیت عمومی
تبدیل بشه. بله.
یعنی ما میبینیم که پلیس در ایران به جای اینکه یا سپاه یا بسیج به جای اینکه امنیت تظاهرات رو تأمین بکنن، یعنی چیزی که در قانون اساسی تدوین شده که مردم از یک چنین حقوقی برخوردارن، سعی میکنن جلوی تظاهرات بگیرن و اگر مردم به طور خودجوش به خیابون ها میان که حرفشون رو بزنن با باتوم و سرکوب روبرو میشن و حتی به سوی تظاهر کنندگان شلیک میشه، حتی با ماشین از روی تظاهر کنندگان عبور میشه و یعنی جون مردم برای یک چنین رژیمی هیچ ارزشی نداره.
کاملا
این نشون میده که ما بنابراین با چه رژیم استبدادی ضد دموکراتیک در ایران روبرو هستیم، رژیمی که حقوق مردمشو پایمال میکنه، به سلامتی و امنیت مردم خودش تجاوز میکنه، مردم خودش رو سرکوب میکنه، مردم خودش رو شکنجه میکنه، مردم خودش رو زندانی میکنه، مردم خودش رو اعدام میکنه،
تجاوز میکنه، میسوزونه.
ما میبینیم که چطور در کشورهای دموکراتیک پلیس موظف به امنیت تظاهرات و در ایران چگونه نهادهای امنیتی تظاهرات مردم رو که میخوان خواستای خودشون رو بیان بکنن سرکوب میکنن.
کاملا.
این هم باز یک نشانه دیگری است که چگونه میتونیم ببینیم که رژیم اسلامی به رهبری آقای خامنه‌ای کارش به استبداد مطلق کشیده و تمام این لافزنی ها که ما از مشروعیت عظیم مردمی برخورداریم به هیچ وجه من الوجود این نمیتونه منجر به این بشه که این رژیم و آقای خامنه‌ای بتونن این چهره استبدادی و دیکتاتوری و ضد مردمی این رژیم رو تحت زیر این شعارها پنهان بکنن و برای خودشون مشروعیت مردمی به وجود بیارن.
کاملا.
بنابراین میشه نتیجه گرفت که حکومت‌های استبدادی از مردم خودشون میترسن، اگه نترسن که احتیاج به این همه سرکوب و ممنوعیت و زندان و شکنجه ندارن.
بله.
این رژیم ها برای ادامه سلطه خودشون مجبورند از مبارزات خیابونی مردم جلوگیری بکنند. مجبورند این جنبش ها رو سرکوب بکنن، چون فکر میکنن که اگر سرکوب بکنن میتونن مردم رو خونه نشین بکنن و از حوزه سیاست مردم رو بیرون بکنن و مردم رو دلسرد بکنن و از این طریق بتونن به سلطه خودشون ادامه بدن.
بله.
برای اینکه باز تفاوت یک کشور دموکراتیک و یک کشور استبدادی رو نشون بدم، به دو واقعه برخورد میکنم. یک واقعه در آلمان. در آلمان چند سال پیش یه دانشجوی یک بچه‌ای رو، یه پسر بچه‌ای رو می‌دزده و بعد از خانواده این پسر بچه که یه خانواده ثروتمندی هم بوده پول مطالبه میکنه. اون خانواده هم برای اینکه پسرش رو دوباره زنده تحویل بگیره پولی کلانی به این دانشجو میپردازه، البته به پلیس خبر میده. پلیس هم در هنگام تحویل پول رد این پسر دانشجو رو پیدا میکنه و اینو دستگیر میکنه. بعد دستگیری از این دانشجو میخوان که بگه اون بچه رو کجا قایم کرده. این دانشجو حاضر نیست حرف بزنه و رئیس پلیس شهر فرانکفورت برای اینکه این پسر دانشجو رو وادار به صحبت بکنه که مجبورش بکنه که افشا بکنه جای مخفیگاه اون پسر بچه ربوده شده رو، اینو تهدید به شکنجه میکنه.
بله.
این پسر چون تهدید به شکنجه میشه محل مخفیگاه رو میگه، البته اون بچه رو کشته بوده قبل از اینکه اصلا پول رو تحویل بگیره، در هر حال به پلیس میگه جسد اون بچه رو کجا مخفی کرده. منتها وکیل اون پسر این مسئله رو میاره در رسانه ها تر میکنه که بله رئیس پلیس فرانکفورت این جوان دستگیر شده رو به شکنجه تهدید کرده، در حالی که شکنجه طبق قانون اساسی آلمان ممنوعه. این امر باعث این میشه که رسانه های آلمان آنچنان به این عمل رئیس پلیس بتازن که این رئیس پلیس مجبور میشه یک روز بعد از افشای این مسئله از شغل خودش استعفا بده و کنارگیری بکنه. در این در یک کشور دموکراتیکه. چرا؟ چون رئیس پلیس نمیتونه کار خلاف قانون بکنه. شکنجه همونطور که عرض کردم طبق قانون اساسی آلمان ممنوعه و یک رئیس پلیس نمیتونه به کسی که دستگیر شده اونو تهدید به شکنجه بکنه، یعنی تهدید به یک کار خلاف قانون بکنه. در ایران هم ما چیه؟ در ایران هم طبق قانون اساسی، به خصوص که خود این آقایون هم زندانی سیاسی رژیم شاه بودند، با تجربه ای که داشتن در قانون اساسی ایران هم به صراحت شکنجه ممنوعه. اما ما میبینیم که برای جلوگیری از شرکت مردم در تظاهرات 22
بهمن،
رئیس سپاه تهران میاد در رادیو و تلویزیون ایران و در رسانه ها و در تمام مطبوعات سخنرانی میکنه و مردم رو تهدید میکنه که اگه بیایید تو خیابون پدرتون رو در میارید، سرکوبتون میکنیم، داغونتون میکنیم، الهتون میکنیم، بدتون میکنیم. و در همین سیستم ما میبینیم که اخبار میرسه که در کهریزک به زندانی ها تجاوز جنسی میکنن، زندانی ها رو شکنجه میکنن و حتی عده ای از این زندانیان در اونجا کشته میشن. یعنی ما میبینیم که همین مقایسه کوچک نشون میده که رژیم جمهوری اسلامی چقدر از یک جامعه دموکراتیک و زیر ساختارهای دموکراتیک و مشروعیت دموکراتیک به دوره.
تازه جناب صالحی همین رئیس پلیس باز تهدید میکنه و بعد این تأکید رو هم میکنه که ما برای چهارشنبه سوری آماده ایم و برخورد خواهیم کرد.
یعنی دوباره همین تهدید و هم ایجاد وحشت در حالی که عرض کردم
یه جشن مردم
پلیس تأمین امنیت تظاهرات مردمه، نه سرکوب تظاهرات. مردم ایران چی میخوان با این تظاهراتی که میخوان انجام بدن؟ چی میخوان؟ این که بیان بگن رأی من کو؟ این آیا خارج از چارچوب قانون اساسی ایرانه؟ این که بیان در روز 22 بهمن بیان شرکت بکنن و حد اکثر تر بکنن که خواستایی رو که انقلاب 1357 داشت این رژیم کنونی از اون خواستا فاصله گرفته، آیا این خارج از قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار داره؟ تعقیدی من نه. نیرویی که خارج از قانون اساسی جمهوری اسلامی امروز قرار داره رژیم آقای خامنه ایه، آقای احمدی نژاد، نهادهای نظامی و امنیتی این رژیم هستن که خارج از چارچوب قانون اساسی این جمهوری دارن عمل میکنن.
بله.
با این نکات در واقع، اما در این حال هم باید اشاره کرد که این رژیم روزی از پایگاه توده‌ای برخوردار بود. در تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی 98.5% از رای دهنده ها تو به اون قانون رای دادن. من یادم اون موقع آقای مهندس بازرگان که نخست وزیر دولت موقت بود در تظاهراتی که چپ ها کرده بودن، در یکی از این تظاهرات الان موضوعش یادم نیست، آقای بازرگان این مخالفین خودشو نیم درصدی نامید.
بله.
به این معنا که شما رو همه رو هم بذارید نیم درصد رای مردمم نمیشید. اما امروز ما میبینیم که رژیمی که اون موقع از اون طور پایگاه توده‌ای برخوردار بود و مخالفین رژیم نیم درصد میشدن یا 1.5% میشدن، امروز کارش به جایی رسیده که خودش مجبوره تو انتخابات تقلب بکنه. امروز کارش به جایی رسیده که مجبوره جنبش مردم رو سرکوب بکنه. امروز کارش به جایی رسیده که ترور رو در جامعه حاکم بکنه و بعدم با تمام این کثافتکاری ها با این سرکوب ها باز مدعیه که بله ما پایگاه توده‌ای داریم. نکته آخری رو که در این رابطه عرض بکنم اینه که حتی اگر یک رژیم پایگاه توده‌ای هم داشته باشه، این به یه معنی نیست که اون رژیم یک رژیم دموکراته. در تاریخ ما دیدیم مراحلی هستش که یک رژیم ضد دموکراتیک هم میتونه از پایگاه توده‌ای زیادی برخوردار بشه. بعد از جنگ جهانی دوم در ایتالیا موسولینی و در آلمان هیتلر، اینا از پایگاه توده‌ای زیاد مردم برخوردار بودن، اما رژیم های ضد دموکرات بودن. عمل و کارکرد این حکومت ها نشون خواهد داد که رژیم های دموکراتیک هستن یا نه. مشروعیت مردمی داشتن به خودی خود هیچ رژیمی رو دموکرات نمی کنه. در همین آلمان هیتلر از طریق دموکراتیک و در ائتلاف با حزب مرکز میتونه صدر اعظمی آلمان دست پیدا بکنه، بعد با سوء استفاده پارلمان تعطیل میکنه، احزاب و همه رو ممنوع میکنه، بعد دیکتاتوری حزبی خودشو در جامعه به وجود میاره، اما از مردم طرفدارشن. همینجور موسولینی در اونجا. منتها اون چیزی که این دوتا رژیم نبودن، نه رژیم موسولینی نه رژیم هیتلر، رژیم های دموکرات نبودن، رژیم های دیکتاتور استبدادی بعد سرکوبگر بودن. هیتلر هم با این که از پشتیبانی زیاد مردم برخوردار بود، اما مخالفین خودش رو سرکوب میکرد. کمونیست ها، سوسیال دموکرات ها رو زندانی کرد، در اردوگاه های کارهای اجباری اینا رو حبس کرد، دی زیادشون رو در این اردوگاه ها سرنگون کرد. همینجور یهودها رو به خاطر اینکه از یک نژاد پست خواستن در اردوگاه ها و اردوگاه های اجباری به کار کشید و در اتاق های گاز نزدیک به 6 میلیونشون رو سر به نیست کرد. بنابراین حتی اگر فرض رو بر این بذاریم که رژیم جمهوری اسلامی از مشروعیت مردمی هم برخوردار باشه، آقای خامنه‌ای ادعایی که میکنه این ادعا درست باشه، باز کارکرد این رژیم که کارکردی سرکوب گرایانه است نشون میده که این رژیم یک رژیم استبدادیه و از مشروعیت مردمی نمیتونه برخوردار بشه.
بله،
اینها نکاتی بود که من در این مقاله طرح کردم و از این طریقم خواستم اشاره بکنم که یکی از خصوصیات دیگه هم که رژیم های استبدادی رو و رژیم های دموکرات از هم جدا میکنه اینه که در رژیم های دموکراتیک شما میبینید هیچ کس رهبر نیست، هیچ کس ابر قدرت نیست. آدم ها برای یک دوران معینی انتخاب میشن، زمان که گذشت به آدم عادی تبدیل میشن، تا آقای اوباما تا وقتی که رئیس جمهوره، اما هیچ کس بیشون به صورت یا آدم غیر عادی و خارق العاده و ابر انسان نگاه نمی کنه. اما در کشورهای استبدادی شما ببینید لنین میشه ابر انسان، وقتی میمیره جسدشو مومیایی میکنن. آقای خمینی میشه امام، یا آدم غیر عادی و خارق العاده، برای ایشون
روح خدا میشه،
عبادتگاه میسازن به صورت مسجد که این مرده ها بتونن هنوز بر ما زنده ها سلطه داشته باشن.
کاملا
این هم از خصوصیات رژیم های دیکتاتوریه. این که دائم در ایران سعی میشه این رژیم خودشو پشت آیت الله خمینی پنهان بکنه و خودشو پشت ولی فقیه پنهان بکنه و این که همه باید از ولی فقیه اطاعت بکنن، این که ولی فقیه آخرین حرفو میزنه، این که ولی فقیه کشف شده یعنی رابطه با خدا داره، تمام اینها بچه استبدادی و ضد دموکراتیک رژیم جمهوری اسلامی رو به ما نشون میده. اما رژیمی که برای اینکه مشروعیت برای خودش فراهم بکنه در آرای مردم تقلب بکنه، رژیمی که برای اینکه سلطه خودش رو توجیه بکنه خودش رو به آسمان و امام زمان وصل میکنه، این رژیم در واقع کارش به آخر رسیده.